الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته اولین دلیلی که برای جواز نقل به معنا ممکن است که اقامه بشه ذکر شد و ملاحظه فرمودید که این دلیل قابل قبول نیست. ما برای اعتبار نقل به لفظ در روایات نمیتونیم بگیم که از این اعتبار اختلال نظام لازم میاد، ولو در سایر امور مردم اگر اختلال نظام لازم بیاد، اما در خود روایات چنین چیزی لازم نمیاد، کما اینکه در خود قرآن کریم هم که معتقدیم عین امتیازش الان موجوده اختلال نظامی لازم نیامده، لذا دلیل عقلی در کار نیست. بله نه چه اصو حرجی، اگه شاره بگه این روایتی که من دارم بیان میکنم این همین را باید دارم مردم بیان بکنی و غیر از این نه، چه اصو حرجی لازم میگه مربوط به احکام هست این الفاظی که من باشد چه اصو حرجی؟ نه هیچ اصو حرجی لازم نه. بفرم خب نه، اگر بیان بگیم اعتبار معتبر است نقل به لفظ،
سوال
میگه یا نقل نکنه یعنی میخواد نقل کنه، خیلی خوب حالا دقیقه نمیگه نقل نکنه چون خلاف کرد شعاره روایت گفته تا اصحاب بشنن به دیگران منتقل بکنه. اگر بحث اینه که اگر بگیم آقا ائمه علیهم السلام مقید کردن رواه رو که این الفاظ رو بیان نقل بکنن، آیا اختلال نظام لازم میاد؟ بگیم نه. عسر و حرج لازم میاد؟ بگیم نه. یه وقتی هست که شما در محاورات عمومی مردم بگیم آقا هر کسی از قول هر کسی در هر قضیه‌ای چه در امور عادی چه در امور علمی در اجتماعی سیاسی هر چی باید نقل به لفظ بشه، خب اینجا اختلال نظام لازم میاد. امروز دو نفر بیان یه مطلبی رو از چند نفر نقل بکنن، من باید کارام رها بکنم برم ببینم این الفاظ هست نیست؟ اما در باب روایات اعتبار نقل به لفظ موجب اختلال نظام نمیشه و موجب عسر و حرج هم نمیشه. خب دلیل دومی که ذکر شده برای عدم لزوم اعتبار نقل به لفظ چیا؟ لعل موضوعیت داشته باشه. بله بله، اونایی که نقل به لفظ رو معتبر میدونن موضوعیت داره و اون ثمراتش همون بود که عرض کردیم دیگه، اما شش تا ثمره بیان کردیم. دلیل دوم بنای عقلاست. خوب این دلیل دوم رو دقت بفرمایید. بنای عقلا بر این است که در محاورات لزومی نمیبینن که این الفاظ نقل بشه. اینجا یه بحث اختلال نظام و بحث عسر و حرج و اینها نیست. عقلا برای نقل یک کلامی متکلمی برای دیگری خودشون رو ملزم به این نمیدانن که این از حاضریان نقل بکنن. عبارتی داره مرحوم میرزای قمی در قوانی میفرمد این ذالکه نقل به معنا هو طریقت المحبوده فی العرف و العاده من لدن آدم علیه السلام الی زماننا هذا. این نقل به معنای طریقه رایجیست در میان عرف از زمان آدم تا زمان ناپاک. خب این میشه بنای اوغلا. اون وقت باید در بنای اوغلا این اوغلا در میان امور خودشون نقل به لفظ معتبر نمیدونن، بیاییم این رو هم اضافه کنیم بگیم شارع در محاوراتش، که این محاورات حالا همینجا قرآن رو باید استثناء بزنیم چون قرآن به عنوان یک معجزه خالده مطرحه، لذا او باید این الفاظ ذکر بشه. اما در سایر محاورات بنا اشاره بر همین طریقه معهوده بین العقلاست، یعنی همانطوری که عقلا مقصود خودشون رو اگر بخوان به دیگری منتقل کنند، کلام دیگری رو بخوان نقل بکنند، همون مفاد رو برش اعتماد میکنند. مقصود در میان عقلا افهام همون معانیه، اما برای لفظ خصوصیتی رو قائل نیستند. شارع بگیم در محاوراتش همین بنا رو داره. بگیم ائمه طاهرین علیه السلام وقتی کسی ازشون سوال میکرده حضرات جواب میدادن، اینا هم به عین همون روش عقلایی نظر داشتن، یعنی اگر مقصود و مرادشون رو درست منتقل کنن به دیگری، اینها هم همین رو کافی میدونن و برای لفظ خصوصیتی رو قائل نیستن. پس این دلیل دوم که بنای عقلاست، به این شارع هم یک طریقه خاصی رو نداره و طریقه شارع در محاورات همین طریقه. در مسئله بنای عقلا یه وقتی هست که میگیم رد، عدم و رد کافیه. میگیم اگر عقلا یه طریقی در محاورات دارن شارع رد نکرده، همین کافیه. برخی قائلن به این که در بنای عقلا نیاز به امضاء شارع، یعنی شارع باید بیاد روی این بنا امضا بگذاره. آیا در این مورد اگر کسی مبناش این واژه که نیاز به امضا اشاره دارد، ما میتونیم قرینه ای برای امضا اشاره بیاریم یا نه؟ دو سه تا قرینه برای امضا ممکنه ذکر بشه. قرینه اول این است که در خود قرآن کریم نقل به معنا نسبت به سخنان انبیا واقع شده. شما ببینید قضیه حضرت موسی یا سخنان انبیا رو به تعابیر مختلف قرآن کریم نقل میکنه. اصلا خود خدای تبارک و تعالی نقل به معنا رو انجام داده. پس بگیم نقل به معنایی که در میان عقلا امضا شده. خب این امضا بله چرا؟ نه نه، در خود قرآن کریم حالا الان باید قرآن رو بیاریم، مواردی وجود داره که قضیه حضرت موسی رو در چند جا به صورت مختلف نمتضاد داد، در چند جا به صورت مختلف نقل کرده خدای تبارک و تعالی. نقل این چیز نیست، این نقل به لفظ نیست در قرآن کریم. چی؟ اینا غالبش نقل به معناست. بله خیلی رو حالا میخوام نرز بکنم. این شاهد فایده ای نداره، برای اینکه اولا اینجا اگرم بگیم در قرآن کریم نسبت به قصص انبیا نقل به معنا شده، اون کسی که این کارو کرده خدای تبارک و تعالی است چه بر همه جزئیات احاطه داره، و ثانیاً حالا برفرض در قصص انبیا و حکایات انبیا در قرآن نقل به معنا شده باشه، اما این ملازمه نداره با اینکه در احکام میشه نقل به معنا کرد. ما الان میخواییم بیدیم که آیا شارع در بیان احکام میتونه نقل به معنا بکنه یا نه. در اون فرض اول که گفتیم آقا شارع در بیان محاوراتش یه طریقه خاصی نداره، خب دلیل تمام میشود. اما اگر بگیم نیاز به امضا داره، که اون چی که در قرآن آمده نمیتونه به عنوان امضا باشه. این اولا
این خودش امضای استاد
چی امضا است؟
همین که قرآن
نقل معنا کرده؟
مگر نقل معنا کرده حدیث هم چی موضوع به عبارت مختلف بود.
درسته.
پس بنابراین بهترین تقریب نمیتونه باشه برای نقل معنا.
عرض کردم دو اشکال داره. یه اشکال نیست که خدای تبارک و تعالی خودش نقل به معنا کرده و احاطه به همه جزئیات داره، چگونه میتونیم بگیم پس شما بشرم نقل به معنا کنید؟ یک کلامی از پیامبر صلوات الله علیه و آله رسید، بگیم چون خدا در قضیه انبیا نقل به معنا کرده پس منم بتونم کلام پیامبر نقل به معنا کنم؟ نمیشه. و ثانیا از کدم اصلا باب احکام
این معنا میشه با خاطر این که کلام خدا که حجت هست و برای همیشه اونجا نقل به معنا جایز
ممکن نیستند. نه دقت نکردید. حالا ببینید اگر ما اومده بودیم آقا نقل به معنا برای فقیه جایزه، اما برای غیر فقیه جایز نیست، یعنی این طور گوه برای فقیه جایزه، این دلیل میشه که برای غیر فقیه هم جایزه؟ نمیشه دید، چون فقیه به جزئیات احاطه داره. اما یک کسی بخواد یه حدیث رو نقل به معنا کنه به جزئیات احاطه نداره.
همینطور
اگر سلام کار را فتیه
انجام
داده پس حرام
نیست
مهم متکیم. حالا پس ازیده بیدار آشیم اصلا اتفاقا اینم همینه. حالا بعدا نمیخونم، یکی از ادله جواز نقل معنا همینه که اگر خدا تبارک و تعالی این قضایا که به عبری بوده به لغت اخرى که عربی بیان فرموده، پس به طریق اولا به همون لغت اگر نقل معنا بشه جایزه. یک دلیل دیگه ای که میخونم ببینید، ما الان بحث رو خوب دقت کنید، ما بحث اینه، بگیم آقا اوغلا در محاورات خودشون نقل معنا داره، اصلا بحث اختلال نظام و استحرد و اینا نیست. اوغلا مقید نمی کنن خودشون رو به نقل به لفظ. این یکی. اگر بخوایم این رو به عنوان دلیل قرار بدیم، یا میگیم آقا چون بنای اوغلا یا نیاز داره به عدم رد از شاره یا نیاز به امضا داره، حالا میخواییم رو قول دوم که میگیم نیاز به امضا دارد، آیا نقل به معنای در قرآن رو میتونیم امضای این طریقه اوغلا قرار بدیم؟ بگیم نه، چون اون خداست، محیط به همه جزئیات اولا و ثانیا در مورد احکام بحث ما. چی فرمود شما؟
چی شما قسمت اوغلا در محاضرات همینجا
که
یک
رویه
خوابه
برخورد
نمی کنن. الان
مثلا
بخشی
از اوغلا
رو ببینیم، کلمات مربوط به امام
خمینی و فرمود که درستیه. بله، آخر الامر همین رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم در میانه، حالا میرسیم به این مطلب، فرمود که اون روزم آقای عرفان نسان اشاره کردن، این فرمود که درستی که اوغلا در همه امور یکسان عمل نمی کنن، و لعن در باب احکام اوغلا بگیم باید این لفظ باشه. بله، عرض میکنم که دلیل دوم امضا رو گفتن آقا این که در باب صوم، در صوم روزه گفتن اگر یک کسی یک حدیثی را نقل به معنا کرد در حالی که صائمه، این روزش باطل نمیشه. پس این امضای این بنای اوغلاست. خب این حرفم درست نیست، برای اینکه در همونجا عرض میکنم دلیل میگه که اگر یک کسی نسبت کذبی بدهد در خود روزه، اگر کسی داره نقل به معنا میکنه و باز بگه این الفاظی که من دارم میگم امام فرموده در حالی که نفرموده باشه، اونم روزش باطله. اما اگر بگه نه مضمون اونچه که امام فرموده اینه و در حالی که امام همین رو فرموده، این روزش باطل نمیشه. لذا این هم رو ما نمیتونیم به عنوان دلیل برای این معنا قرار بدیم. بله، یعنی اگه تصریح هم نکنه مقصودش اینه، یه وقتی هست که میاد اون طرف رو تصریح میکنه، میگه اون چی که من میگم این لفظ امام، در حال که این لفظ امام نیست، هیچ اشکال نداره. اشکال نداره نه چی؟ دله نه، اونجا میخوام اصلا دلیل داریم ما در باب روزه، اون چی که مخل به صومه تحقق افتراست. اگر من آمدن مضمون کلام امام رو نقد کردم، مقصودم این است که این مضمون کلام امامه، افترا واقع نشده. نه خود ملاحظه قدر فرمونید، ببینید اونجا اونی که مبتل روزه است چیه؟ تعمد در کذب و افترا است. این تو صدق کذب و افترا نمی کنه. یعنی این کسی که میاد نقل به معنا می کند، این عنوان کذب و افترا برای صدق نمی کنه. اما این دلیل نمیشه بگیم آقا پس همه جا شما میتونید نقل به معنا کنید، چون در اینجا ملاک برای ابطال روزه عنوان کذبه یا تعمد بر کذب، این عنوان تعمد بر کذب برای صدق نمی کنه. نه باز کذب نیست، نه همینه. من میخوام همین عرض کنیم، منافات نداره نقل به لفظ هم در احکام معتبر باشد، اما کسی که الان نقل به لفظ نکرده نقل به معنا کرده، این برایش عنوان کاذب صدق نمیکنه. نه کاذب، نه کاذب نیست، نه کاذب نیست، کاذب نیست شخص، این عنوان کذب رو نداره. حالا ببینید عمده همین مطلبی است که آقای اشاره کردن. ببینید اولا اوغلا در همه امورشون عرض میکنم که بر یک منوال نیستن. اوغلا اینطور نیست که بگیم در همه امورشون، چه در امور عادی زندگیشون چه در امور مهم، اینا یه نقل معنا جایزه. شما ببینید در باب امور نظامی خیلی دقت میکنم که اون فرمانده چه تعبیری رو به کار برده. اون کسی که مسئول اول مملکت هست، وقتی میخوان دستور او رو یا مطالب او رو به دیگران منتقل کنن، این مطالب رو منتقل میکنن بدون اینکه واوی و کم و زیاد بکنن. در مسائل مهمه، در مسائل خطیره، اوغرا اینجا نقل به معنا رو قبول نمی کنن و باب احکام هم از مسائل مهمه و مسائل خطیره هست. در باب احکام که انسان میخواد بر طبق او عمل کنه، میخواد به اطلاق او تمسک بکنه، به جزئیات و قیودی که در اون روایت به کار رفته توجه بکنه، اینجا دیگه از امور خیلی مهمه و اوغلا در امور غیر در امور مهمه نقل به معنا رو معتبر نمیدونن یا کافی نمیدونن یا لااقلش این است که ما میگیم شک داریم که آیا اوغلا در امور مهمه نقل به معنا رو کافی میدونن یا نمیدونن. ما که ادعامون اینه که اوغلا در امور مهمه نقل به معنا رو معتبر نمیدونن. بفرمایید. چرا نوشتنش مشکل نیست؟ باش نه، ما خطب امیر المومنین علیه السلام که بعضی از خطبه ها خیلی طولانیه، اینا چطور محفوظ مونده؟ هر شده غیر از اینکه باید اضافه شده. شما در این خودم نمیدان نمیتونید، کسی هم نیامده بگه این مطالب اضافه شده، ولی این رو نوشتن حفظ کردن الان به ما رسیده. خطبه های طولانی هم هست، تازه اون خطبه ها اینطور نبود یه جنبه عمل کردن فقهی بخواد داره ما داشته باشه. یه وقتی حالا که اینو فرمودی درست بکنم، یه وقتی یکی از آقایونی که حالا از چهره‌های تلویزیون هم هست، روحانی هم نیست، دعوت کرده بودن قوم در دارالشفا، ایشون در مورد امیرالمومنین صحبت میکرد و اینها، بعد حمله کرد به فقها که چرا فقها در مباحث فقهیشون به نهج البلاغه استدلال نمیکنن. خب متاسفانه با اینکه در اون جلسه اکثریتی هم که نشسته بودن از روحانیون روزه بودن، من فقط شنیدم بعدش یک نفر یه اعتراض و مایوش کرده بوده و خوشبختانه یک هفته بعد درست خود من همونجا یک سخنرانی داشتم و جواب اون آقا رو مفصل دادم. گفتم ما عبارات نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه به عنوان انشاء نیست، اصلا قوام در فقه انشاءه، یا جملات خبریه که در مقام انشاء باشه. حالا امیرالمومنین در مذمت ذخیره کردن مال مطالبی رو فرموده، ما نمیتونیم بیم از اون یک حکم فقهی مسلم در بیاریم. و باز اونجا تعبیر کردم، گفتم این کلمات به عنوان بیان حکم فقهی نیست، اما شما بدون حالا باز روایاتی از خود امیرالمومنین علیه السلام داریم، مسئله شرعی رو از حضرت سوال کردن، حضرت جواب دادن به عنوان بیان حکم فقهی. روایات فقهی یک جنبه دیگری داره. باز یه قضیه عرض بکنم، چون حالا اینا لازم هست و مفیدم هست، این کتاب موسوعه احکام اطفال که حالا مرکز فقهی ما داره منتشر میکنه 8 جلده، اون جلد اول و دومش که در آمده بود، خب این کتاب هم زیر نظر خود من هست، من تعلیقات علمی مفصلی درش دارم، الان جلد ششمش هم داره چاپ میشه، تمام احکام کودک رو از اول تا آخر با مورد بحث قرار دادیم اونجا. یه مقدمه برای کتاب نوشته بودم، در اون مقدمه نوشتم یکی از فرقهایی که بین روایات امامیه و روایات اهل سنت هست است که اهل سنت مجموع روایات فقهیشون بیش از 500 روایت فقهی میشه، اما روایات فقهی امامیه به حدود 50,000 میرسه. اینو نوشتم اونجا. بعد در مدینه که بودیم یک کسی این دو جلد رو، چون درش مقارنه با احکام فقهی اهل سنت هم شده، برده بود یکی از علمای پیر مرد اهل سنت در اونجا، حالا تصادفا بنا بود که یکی دو روز بعدش هم ما بریم ملاقاتی با او بکنیم. رفتیم در اونجایی که بود، یک کتابخونه بزرگی بود، یه 7-8 نفر از شاگرداش اونجا نشسته بودن. من دیدم تصادفا این کتاب جلد اول موسوعه احکام الاطفال رو میزشه، یه نشونه هم گذاشته بود در یه قسمتش، فهمیدم میخواد یه مطلبی رو از این مطرح بکنه. هنوز نه، تازه نشسته بودیم، گفت این کتاب مقدمه شما نوشتید؟ بودم بله. گفت این مطلب چیه شما نوشتید که ما بیش از 500 حدیث فقهی نداریم؟ این درست نیست. حالا این مطلب رو، اصلش رو، مرحوم آقای بروجردی که خود خودش خبریت فن بود بیان کرده بود، شاگرده های ایشون ازشون نقل کرده بودن. من بهش گفتم که شما کتاب هاتون عمدش، کتاب روایتون عمدش صحیح بخاریه، صحیح بخاری 7,600 حدیث داره، مگر بیش از این هاست؟ و این صحیح بخاری شما که 7,600 حدیث داره، بیش از نصفش تکراریه. گفت مثلا کدام حدیث تکراریه؟ گفتم حدیث دوباره بلن که خیلی برش مفته شد. گفتم حدیث دوات و قلم در 7 جا در صحیح بخاری آمده. گفتم خب این حدیث دوات و قلم. گفتم بسیاری از این روایاتی که در صحیح بخاری شما آمده یا مربوط به نوم و آثار آیات و اینجور چیز هاست. گفتم اگر بیاییم این رو واقعا دقت بکنیم چقدر حدیث فقهی داره. گفتش که ما کارو صحیح بخاری نداریم. تصریح کرد گفت الان کتاب ما در فقه از جهت روایی تو ذهنم میاد، حالا حالا این مقداری که سوشی دارم. گفت کتاب قایت المرام. به یکی از شاگرداش گفت برو اون کتاب بردار بیار. یه کتاب آورد گفت این کتاب الان مستند ما در روایات و خلاصه خودش گفت. گفت در این کتاب بیش از 1500 حدیث فقهی. من بهش گفتم خب سلم نا 1500 تا کجا 50000 تا کجا. حالا 500 و 1500 خیلی فاصله ای نداره. بعد حالا میخوام این نکته رو عرض بکنم. گفتم ببینم کتاب رو. کتاب باز کردم. کتاب رو باز کردم. یه روایتی از پیامبر از روش گفتم خودم اینا خیلی شاید صحابه نقش شده که صحابه برای ما اعتبار حجتی نداره، برای شما داره، برای ما نداره. از پیامبر چه از شما حدیث دارید این روایت کتاب؟ عرض میکنم که من داره یه حدیثی از پیامبر نقل کردم که رسول خدا صلوات الله علیه در یه جنگی دستور دادن درخت های اون منطقه رو آتیش زدن. بهش گفتم که هل هازو حدیثون فقهیون؟ گفت نه. گفتم نه این به نظر ما حدیث فقهی نیست. گفت چرا؟ گفتم روی مبانی ما این قضیتون خارجیه و قضیه خارجیه نمیتونه مستند برای فقیه باشه. فقیه باید از یه روایت یه قضیه حقیقیه در بیاره که مورد استنباط قرار ده. این یه قضیه خارجی است. خودم مثل این بونه که بگید تا وقتی پیامبر صلوات الله علیه در جنگ داشتن میرفتن در شب مثلا این کارو کردن، اینا به عنوان قضیه خارجیه است. نمیشه ازش یک ملاک و حدیث فقهی رو در آورد و بعد بحث کردیم باش. و واقعا به شما عرض بکنم من اونجا خدا رو شکر کردم که اصول ما کجا، اصول اونا کجا، فقه ما کجا، فقه اونا کجا. اصلا این عنوان و این جهت براش بسیار تازگی داشت. قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه. گفتن اصلا حدیث فقهی اونیست قابلیت استنباط باشه، مصادیق دیگه روش براش قرار داد. بودم این که نمیشه بشه استدلال کرد که. و حالا خواستم این ارسان نهج البلاغه به عنوان کلام فقهی نیست که ما بتونیم به او استدلال بکنیم در مسائل فقهی خودمون. حالا بحث به اینجا کشیده شد. حالا این دو تا قضیه رو عرض کردم. ببینید آقا ما میخوام این عرض بکنیم در امور مهمه اوغلا به لفظ اعتنا می کنند و لفظ رو براش اعتبار قائلند. و اصلا مثلا حالا احکام که احکام برای عمل، اونم نه عمل اون. یه وقتی هست که امام به همون راوی که فقط خودش میخواسته برای یه عملی انجام بده فرموده، در حال که امام معصوم علیه السلام میدوند که این کلامش نوشته میشه برای آیندگان الی یوم القیامه میخواد عمل بشه. بگیم اینجا باز این معتبر نیست. اعتمادن بر این بنای اوغلا این خیلی مشکله. چی فرمودید؟ حالا اجازه میرسیم به اونا صبر کنید. حالا ما هنوز داریم ببینیم، ما داریم ادله رو یکی یکی بررسی میکنیم. تو روایات عرض میشود که از محمد ابن مسلم داریم به امام عرض کرد که من از شما حدیث میشترم کم و زیاد میکنم. حالا میرسیم به اون اجازه بید. حالا علایانه ببینید، ما باشیم و بنای اوغلا، بنای اوغلا به نظر ما نمیتونه دلیلیت داشته باشه برای جواز نقل به معنا در باب احکام، روی همین اشکال اخیری که آمدیم عرض کنیم و در ذهن آقایون الحمدلله بود که اوغلا در امور مهمشون برای نقل به لفظ اعتبار قائلن. حالا با سال رو بالی عدم نگرسن من بالا